ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید توافق وین تنها گزینه جایگزین حمله نظامی است. سوریه احتمال تغییر سیاست ایران درباره این کشور را رد کرد. ایران انتظار دارد 3 ماه پس از لغو تحریم‌ها ارتباطش با شبکه سویفت برقرار شود. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC گفت توافق وین بر سر برنامه هسته‌ای ایران تنها گزینه جایگزین حمله نظامی است و باید امتحان شود. آسوشیتد پرس روز جمعه گزارش داد جان کری در جمع تماشاگرانی که از او سوال می‌کردند گفت اگر کنگره آمریکا این توافق را رد کند، تندروها در ایران در زمینه برنامه هسته‌ای سرعت می‌گیرند و ساختار تحریم‌ها علیه ایران از بین خواهد رفت. وزیر امور خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه بازرسی‌ها اجازه نمی‌دهند ایران فعالیت مخفیانه در زمینه هسته‌ای انجام دهد، هر گونه حمله احتمالی اسرائیل را نیز به ایران اشتباه خواند. ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه با رد احتمال تغییر سیاست تهران در حمایت از حکومت دمشق گفت ممکن است توافق هسته‌ای اخیر حتی باعث قوی‌تر شدن سوریه شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولید معلم روز جمعه در دمشق گفت کسانی که فکر می‌کنند توافق هسته‌ای اخیر باعث می‌شود تا غرب بتواند بر موقعیت ایران در بحران سوریه تأثیر بگذارد، اشتباه می‌کنند. وزیر امور خارجه سوریه همچنین گفت تهران حمایت خود را از مردم سوریه پس از توافق هسته‌ای اخیر ادامه خواهد داد. او همچنین گفت هرچه متحدان ما قوی‌تر شوند، باعث قوی‌تر شدن ما هم می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید 3 ماه بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی ارتباط با شبکه پرداخت الکترونیکی یا سویفت برقرار خواهد شد. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که محمد رضا نعمت‌زاده روز جمعه در حاشیه یک نشست اقتصادی در وین گفته است انتظار داریم کمتر از 3 ماه پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی بانک‌های خارجی بتوانند ارتباطات مالی خود را با بانک‌های ایرانی برقرار کنند. به دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، ارتباط بانک‌های ایرانی با شبکه سویفت که نقش مهمی در پرداخت‌های الکترونیکی بین‌المللی دارد، قطع شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش همچنین گفته که با لغو تحریم‌های بین‌المللی، مشارکت شرکت‌های خارجی در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی آسان‌تر خواهد شد. به دنبال قتل یک پزشک متخصص در شهر اردبیل، وزرای کشور و بهداشت ایران از پیگیری این حادثه خبر می‌دهند. روز پنجشنبه خبرگزاری‌ها گزارش دادند که یک پزشک متخصص به نام اصغر پیرزاده در جریان مراجعه به منزل یک بیمار با ضربات چاقو به قتل رسید. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که به دنبال این حادثه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از شورای تامین استان اردبیل خواسته تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری این قتل اقدام کند. معاون حسن هاشمی وزیر بهداشت و درمان ایران هم از دستور آقای هاشمی برای پیگیری سریع این حادثه خبر داده. حادثه قتل در شهر اردبیل بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های مجازی داشته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در روزهای آینده به 3 کشور خاورمیانه سفر می‌کند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که آقای ظریف قرار است به کشورهای قطر، کویت و عراق سفر کند و با مقامات این کشورها درباره موضوعات منطقه‌ای و همچنین توافق هسته‌ای اخیر گفتگو کند. ایسنا گزارش داده که سفر به این کشورها اوائل هفته آینده و پیش از سفر فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران انجام خواهد شد. خانم موگرینی قرار است روز سه‌شنبه به ایران برود. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که نیروهای پلیس ترکیه 297 فرد مظنون به همکاری با خلافت اسلامی و پیکاکا را در ترکیه دستگیر کردند. همزمان دفتر نخست وزیر ترکیه با انتشار بیانیه‌ای حمله جت‌های جنگنده این کشور به مواضع گروه حکومت اسلامی در خاک سوریه را تایید کرده است. جزئیات بیشتر را از همکارم سپیده بهکام بشنویم.
دفتر نخست وزیری ترکیه روز جمعه با انتشار بیانیه ای از دستگیری 297 مظنون به همکاری با گروه خلافت اسلامی و افراد وابسته به پکاکا در ترکیه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این بیانیه تاکید شده که این عملیات در 13 استان در ترکیه و با حضور 5000 نیروی پلیس انجام گرفته است. دفتر احمد داوودوغلو همزمان در بیانیه خود از حمله جت‌های جنگنده این کشور به مواضع گروه خلافت اسلامی در خاک سوریه خبر داده است. در بیانیه دفتر داوودوغلو آمده است که دولت ترکیه برای حفاظت از امنیت ملی خود اقدامات لازم را انجام خواهد داد. قدیر گلکاریان، کارشناس روابط بین الملل و خاورمیانه و استاد دانشگاه ساکن ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا در مورد دلایل این تصمیم گیری ها و تبعات احتمالی آن میگوید.
در جلسه امنیتی که در آنکارا برگزار شده بود، دستورات لازم به تمامی نیروهای انتظامی و نظامی ترکیه داده شد که در منطقه صفر مرزی خود با سوریه به هر عنوان عملیاتی رو آغاز بکنن و منتظر تایید گرفتن از آنکارا نباشن. در ماه‌های اخیر با متهم شدن و مخصوصا بعد از انتخابات که موضوع همکاری دولت ترکیه با گروه‌های تروریستی و مخصوصا داعش سرخط خبرها بود، عملیاتی بر علیه داعش شروع شد و داعش در حقیقت به محدودی یک دوچار شد. هم مرزهای سوریه در حقیقت برای تردد آمده شده طرفداران سوری مخصوصا در سروچ و ریحانلی و سایر نقاطی که تردد داشتن گرفته شد و در این حال افرادی هم در ترمینال های گازیانتپ و یاربرک و سایر شهرها که توسط گروه های تشکیل دهنده و یا هدایتگر به سوریه سازماندهی شده بودند توسط پلیس ترکیه دستگیر شدند. در نتیجه دولت داعش برای انتقام از دولت ترکیه حتما جنگ رو از داخل سوریه به داخل ترکیه خواهد کشوند.
آقای گلکاریان، الان بر اساس آخرین گزارش های شمار این افرادی که دستگیر کرده ترکیه 297 نفر هستش که این افراد به همکاری با گروه خلافت اسلامی و همکاری با پکاکا در ترکیه متهم شدن. شما جزئیات بیشتری دارید درباره این دستگیری ها؟
دستگیری هایی مربوط به صبحگاه امروز بوده در رابطه با وابستگان گروه های داعش و القاعده و جبهه النصره بوده و در این میان حتی به ادعای روزنامه های ترکیه خانومی هم که آمادگی لازم رو برای انفجار انتحاری آغاز کرده بود اونم دستگیر شده بود. منتها مهمترین قضیه امروز دستگیری یکی از عوامل داعش بود که روز عید فطر در پارک عمرلی شهر استانبول دست به تبلیغات ضد ترکیه زده بود و دولت ترکیه رو متهم به همکاری با سایر کشورهای ضد اسلامی و مخصوصا اسرائیل و آمریکا کرده بود.
بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه توسط ترکیه یک روز پس از درگیری نسبتاً گسترده در نقاط مرزی ترکیه انجام می شود که طی آن یک نفر از افراد ارتش ترکیه و یک شبه نظامی گروه مصوم به خلافت اسلامی کشته شدند. در همین حال روز دوشنبه گذشته انفجار بمبی در شهر سروچ ترکیه در نزدیکی مرز با سوریه به مرگ دست کم 32 تن از دانشجویانی انجامید که قصد عبور از مرز و یاری رساندن به بازسازی شهر کوبانی در شمال سوریه را داشتند. کشورهای غربی همواره ترکیه را متهم می‌کنند که برای متوقف کردن افرادی که از نقاط مختلف مرز ترکیه وارد سوریه می‌شوند اقدامات لازم را انجام نمی‌دهد، ادعایی که ترکیه همواره آن را رد می‌کند.
گزارش سپیده بهکام از رادیو فردا را می‌شنیدید. و ما ترکیه پس از ماه‌ها گفتگو با آمریکا سرانجام موافقت کرد هواپیماهای جنگنده آمریکا برای حمله به مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه از پایگاه هوایی انرژی لیک در جنوب این کشور استفاده کند. جان خاکزاد از رادیو فردا.
پس از گفتگوهای تلفنی روز پنجشنبه میان باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با رجب طیب اردوغان همتای ترک او، آنکارا موافقت کرده آمریکا برای حمله هوایی به مواضع گروه حکومت اسلامی در خاک سوریه از پایگاه هوایی انجلیک در جنوب ترکیه استفاده کند. موافقت آنکارا پس از ماه‌ها گفتگو با واشنگتن صورت گرفته است. به گزارش فرانس پرس کمتر از یک سال پیش که حملات هوایی آمریکا علیه مواضع گروه حکومت اسلامی در خاک سوریه آغاز شد، واشنگتن بارها درخواست استفاده از پایگاه اینجلیک را با ترکیه در میان گذاشته بود که با عدم استقبال ترکیه روبرو شده بود. اما ترکیه روز جمعه پس از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری دو کشور اجازه استفاده از پایگاه هوایی اینجلیک را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ترکیه همچنین موافقت کرده است آمریکا برای حمله به مواضع گروه حکومت اسلامی در خاک سوریه میتواند از هواپیماهای جنگی و همینطور از پهپادهای جنگی نیز در پایگاه اینجلیک استفاده کند. اما حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، افزایش همکاری ترکیه با آمریکا در مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش را تغییر آنچنانی موضع آنکارا نمی‌داند.
من فکر می‌کنم تغییر موضع به طور 100% نباشه و این بیشتر ناشی میشه از فشاری رو که آمریکا به ترکیه آورده. چندی پیش شماری از مقام‌های آمریکایی از جمله مقام‌های نظامی به ترکیه رفتند که صحبت بکنند که بتونن بیشتر از پایگاه اینجلیک استفاده بکنند علیه داعش و در واقع ادامه بمباران‌ها. ولی شواهد نشون میده ترکیه در اثر این فشار آمریکا یک اقداماتی رو انجام داده، از جمله که شمار زیادی از افرادی رو که میخواستن از مرز ترکیه عبور بکنن و برن به سوریه بازداشت کرده. ولی باید ما ببینیم که واقعا این تغییر موضع دائمی خواهد بود یا نه.
رسانه‌های ترکیه روز جمعه گزارش دادند آنکارا قصد دارد یک منطقه حائل میان مرزهای خود با سوریه ایجاد کنند که منطقه پرواز ممنوع خواهد بود. این منطقه تا 90 کیلومتری داخل خاک سوریه ادامه خواهد داشت. حسین آریان، کارشناس نظامی، عقیده دارد منطقه حائلی که ترکیه قصد ایجاد آن را دارد بیشتر برای کنترل کورد هاست.
ترکیه یک نگرانی بسیار عمده‌ای داره و اون از نظر کورد هاست. با توجه به اینکه کورد های سوریه یک نوار کاملی رو از طرف کوبانی به طرف عراق به وجود آوردند در امتداد مرز ترکیه، اینی که ترکیه تصمیم گرفته با توجه به این نگرانی که این منطقه حائل رو در واقع از طرف غرب کوبانی در امتداد سوریه به وجود بیاره. در گذشته آمریکا و کشورهای غربی با این مخالفت کردند برای اینکه نمیخواستند تا اون درجه رو که ترکیه مایل هست وارد عمل بشن.
ایالات متحده آمریکا و همپیمانان این کشور در مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی هنوز به طور رسمی موافقت یا مخالفت با ایجاد منطقه حائل میان خاک ترکیه و سوریه را ابراز نکردند.
گزارش جان خاکزاد را می‌شنیدید. یک روز پس از تاکید رؤسای جمهوری ایران و فرانسه بر افزایش همکاری‌های دو جانبه، سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران با انتقاد از از سفر برنامه ریزی شده وزیر امور خارجه فرانسه به تهران او را صهیونیست خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، رضا تقوی، رئیس مرکز سیاست‌گذاری برای امامان جمعه، در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه دوم مرداد ماه در تهران گفت ائمه جمعه معتقدند آنهایی که در زمان تحریم بیشترین فشار را به ایران آوردند باید در صف آخر قرار بگیرند، نه اینکه برای آنها فرش قرمز پهن کنند. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه قرار است هفته آینده در سفری رسمی به تهران با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کند. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و معاون وزیر کشور بعد از بازدید از برخی مناطق سیل زده با انتقاد از ساخت و سازهای اطراف رودخانه ها گفت دستگاه‌های متولی نباید در این مناطق اجازه ساخت و ساز دهند و باید با این روند برخورد قانونی شود. اسماعیل نجار روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است وزارت نیرو متولی حفاظت از بستر رودخانه و حریم رودخانه است و باید این مسئله را دنبال کند. وعده ما 15 دقیقه دیگر.